باشه برای زندگی، این کفایت میکنه. خلاصه ما گفتیم که نه، ما فقط یه مراسم مختصر میخوایم و حداقل ریخت و پاش و اینها پذیرفتن، برای که ما محکم بودیم، گفتیم اصلا نمیخوایم. تو همون منزل ما یه جمع حدود 30 نفر 40 نفره روحانی که اومده بود ما رو عقد کنه، دید که خونه که ساده، سفره عقد که ساده، مهرمونم که مهر و سنه، مهر حضرت زهرا تو قباله نوشته بودن، همینم بخشیده شد. بعد چند سال قباله ازدواج رو باز کردم، دیدم نوشته بخشیده شد. گفته بود که پیش خودش این دختر که هیچی نمیخواد دیگه، حالا مهرش هم همینجا میبخشه. بعدم زندگی مشترک رو شروع کردیم، خیلی خیلی خوب بود. ما با کمک هزینه دانشجویی زندگی میکردیم تا اینکه بعدا خودمون شروع کردیم به کار کردن.
گذشتن از انتخاب تخصص مورد علاقه برای خدمت به مردم.
من واقعا مثل خیلی های دیگه، الانم خیلی ها، با هدف خدمت به مردم، یعنی پزشکی رو به عنوان خدمت به مردم، هنوز هم این در ذهن من هست. من با نمره آ معدل 17.5 نزدیک 18 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه ملی. هم من خیلی بچه ها رو دوست داشتیم، یه روحیه لطیفی، هم آقای دکتر بچه ها رو خیلی دوست داشت. ایشون دلش میخواست جراحی اطفال بخونه، من هم فکر کردم اطفال بخونم که بیشتر با بچه ها در تماس باشم. 58 که ازدواج کردیم، سال 59 من باردار شدم، زمانی که اینترن بودم. و به علت اینکه جنگ شروع شد، دختر من سال 59 دو ماه زودتر از موقع به خاطر حمله های عراق و تو پناهگاه بودیم و خب منم دچار عارضه حاملگی شده بودم. بالاخره دختر من سال 59 در هفته 32 به دنیا آمد، وزن 1 کیلو. و خداوند این معجزه‌ش رو، یکی از معجزاتش رو، همه زندگیمون قدرت خدا و معجزه خداست، ولی اون موقع بچه من رو با این شرایط بدون نیاز به هیچ کار خاصی، البته 1 ماه نگه داشتن تو بیمارستانی که متولد شد، ولی اصلا مشکل تنفسی نداشت، اصلا مشکلات جانبی نداشت، فقط چون خیلی کوچیک بود میترسیدن بچه 1 کیلویی رو به من تحویل بدن. من سال 61 پزشک عمومیم تموم شد، مرداد و شهریور سال 61، و فکر کردم تو همون دانشگاه ملی رشته اطفال رو برم شروع بکنم. بعد از انقلاب بود، رشته زنان به عنوان واجب کفایی از طرف مراجع اعلام شده بود و مجلس تصویب کرده بود که نمیدونم 100 نفر 150 نفر خانوم وارد رشته زنان بشن، فقط هم از اون سال خانوم ها رو پذیرش بدن، اصلا آقایون وارد این رشته نشن. 2 سالم بود که به خاطر انقلاب فرهنگی اصلا رزیدنت وارد بیمارستانا نشده بود و از دانشگاه تهران چند بار با من تماس گرفتن که ما یه لیستی بهمون دادن برای فارغ التحصیلای پزشکی که بیان رشته زنان رو در دانشگاه تهران شروع کنن، شما جز لیست ما هستین، بیاین از اول مهر سال 61 شروع کنین. من گفتم اصلا من بچه کوچیک دارم، بچه من زود به دنیا اومده، بعدم زنان نمیخوام بخونم، اصلا دانشگاه تهران نمیخوام بیام، من میخوام اطفال بخونم دانشگاه ملی. گفتن نه، خب شما تو این لیستی، شما انتخاب شدی برای این کار. من چند بار مخالفت خودم رو اعلام کردم، چون اصلا آمادگی شروع این رشته رو نداشتم و اصلا تمایل به این رشته، یعنی دیدی نداشتم قبلش. و چند بار که تماس گرفتن و گفتن واجب کفایی و مسئولیت به عهدتون و اینا، وقتی گفتن نیاز به شما هست، وقتی نیاز به منه، من اومدم خدمت کنم تو این رشته. به هر حال یه روز رفتم مصاحبه بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه تهران، گفتن بیا شما رزیدنتی زنان رو شروع کن. و به هر حال تطبیق دادم خودم رو با شرایط. مهر سال 61 تو اون بیمارستان ما رفتیم و دوره جراحی زنان رو شروع کردیم.
حمایت و همراهی هایی که برای عبور از دوران رزیدنتی نجات بخش خستگی های خانم دکتر شیرین نیرومنش بود.
ما با هم دوست بودیم، ما با هم رفیق بودیم، هیچ چیزی در زندگیمون از هم پوشیده نبود، اینطوری با هم مثل دوتا آینه صادق، و شده بودیم اولین نفر در زندگی. فکر میکردم من دکتر رو دارم، این احساس رو داشتم که به هیچ کس دیگه مثل این که نیاز ندارم تو دنیا، از بس که صداقت داشت، از بس که با محبت بود، رو راست بود، و حمایت میکردیم همدیگر رو. من ایشون رو حمایت میکردم، ایشون من رو حمایت میکرد، اولویت اول بودیم و حامی بود. مثلا من وقتی که رزیدنتی رو شروع کردم، ما 12 رزیدنت سال 1 بودیم، اکثرشونم مجرد بودن. تنها کسی که هم متأهل بود هم بچه کوچیک نارس اینا داشت من بودم. خب چند نفر دیگه از همکارام ازدواج کرده بودن و روز اول جلسه به اصطلاح آشنایی که گذاشتن و پرسیدن شما چی هستی، شوهر داری، بچه داری، کجا درس خوندی فلان، جلسه که تموم شد اومدیم بیرون، چیف رزیدنت گفت نیرومنش تو امروز کشیک وای بیستی. گفتم خان دکتر من یه بچه کوچیک دارم، امروزم اومدم که بالاخره شرایطو ببینیم و کم کم شروع کنیم، نمیشه من فردا کشیک باشم، امروز من برم بچه‌مو جابجا بکنم، بالاخره من باید میدونستم شب باید کشیک. گفت نه، همینی که گفتم، شما امشب کشیک وای میسی. گفتم باش. فهمیدم که چه جای سختی شروع کردم کارمو و من خیلی بیش از حد باید تلاش بکنم. تقریبا هر دو شب یه بار کشیکایی داشتیم که 36 ساعت ما تو بیمارستان بودیم. صبح ساعت 6:30 صبح که می رفتیم، فردا 2 بعد از ظهر شاید میتونستیم بریم خونه تا روز بعدش استراحت بکنیم. گاهی روز بعد دوباره کشیک بود. به همین طریق شما حالا فکر کنین بالاخره چه شرایط مشکلی میشه. تعداد آمار مراجعین بسیار زیاد بود. تو اون بیمارستان روزی 40 زایمان بود. و خب این رشته پر استرس، پر مسئولیت، شما در یه جوی قرار بگیرین که هی هم بخوان استرس‌های اضافه بهتون وارد بکنن. من خیلی میشد که میرفتم خونه گریه میکردم، میگفتم من دیگه نمیرم، خیلی سخته. یعنی سختی که ما هستیم که میتونیم توانمون رو زیاد کنیم، با مشکلات بسازیم. من ایدم تو زندگی اینه که هر کاری که یک انسان تونسته انجام بده، پس من هم میتونم انجام بدم، به شرط اینکه اون توانایی ها رو پیدا بکنم. و من خیلی میشد که میگفتم دیگه از فردا نمیرم، خیلی اذیت میشم. و دکتر میگفت نه، خیلی حمایت فکری بود، میگفت نه تحمل کن، بالاخره از خونه نگران نباش، من همه جوره کمک. درس داشت، اونم کار داشت، ایشونم مشغولیت داشت، ولی تا اونجا که میشد خودش، خانواده ها بسیج بودن که ما این، و میدیدن که ما چقدر داریم تلاش میکنیم، چه جوری گیج و منگ روز بعد از کشیک برمیگردیم خونه، تازه حالا یه بچه کوچیک، کارهای خونه. در هر حال حمایت خیلی زیادی رو داشتیم خوشبختانه، خیلی ارتباط خوبی با خانواده ها داشتیم. یاد گرفتم که خیلی با مسئولیت کار بکنم، خیلی مراقب مریضم باشم. از اونجایی که یک گوهرهای گرانبهایی مثلا خانواده، بچه، شوهر رو میذارم پا میشم میام کشیک تو بیمارستان، تلاش میکردم که در اون ساعتی که بیمارستان هستم حد اکثر استفاده آموزشی رو با کمک و نفرسوندن به مردم داشته باشم، ارتباط عاطفی خوب برقرار بکنم، وقت بذارم. اینه که در کنار وقت گذاری، مطالعه، تلاش، کار تحقیقی و بالاخره هواداری خانواده مراقب بودم که صدمه از نظر کاریم به من وارد نشه. خیلی مجبور شدم حفظ بکنم خودم و در کنار مریض.
با مدیریت درست، فعالیت در عرصه‌های اجتماع مانعی برای مادر بودن نیست.
از اون طرف به هر حال یک مادر شاغل ساعت کمتری رو با خانواده میگذرونه، ولی ما میتونیم عمق این ارتباط رو بهترش بکنیم. زندگی ما، ساعت ما یه طول داره، یه عرض داره. خب وقتی که من مجبورم این طول رو، یه ساعتی در اختیار جامعه و زنان مملکت خودم قرار بدم و ساعت کمتری در کنار خانواده هستم، طوری مدیریت میکردم که اولا اون ساعت خیالم راحت باشه و وقتی هم که به بچه ها میرسم حد اکثر ارتباط برقرار باشه. من مثلا دخترم، فرزند اول من، زمانی که به دنیا اومد و 1 کیلوگرم و 1 ماه توی بخش نوزادان بود و بعد که مرخص شد اومد خونه، تقریبا 6 ماه من یه اتاق خونه رو به انکوباتور تبدیل کرده بودم، یه اتاق به انکوباتور، از نظر رطوبت و حرارت. و آقای دکتر حداقل 1 بار تو شبای کشیک من دختر منو همراه با خواهر خودشون می آوردن دم در بیمارستان و من برنامه کاریمو تو بیمارستان طوری تنظیم می کردم که شیفتمو کامل کامل با تمام مسئولیت انجام بشه. اون ساعتی که دو ساعتی ساعتی که وقت خواب و استراحت هم بود، دکتر بچه رو می آورد، من می رفتم تو ماشین، رو پوشم و خب تو بیمارستان عوض می کردم، می رفتم تو ماشین می شستم، دخترم شیر می دادم که این ارتباطه و این شیر قطع نشه. تا اونجایی که میشه تلاش خودمو کردم و اون ساعتی هم که خونه بودم تمام وقتم و فکرم و ذکرم بچه ها بود. ولی خب به تب کمتر از یه مادر خانه‌دار مطلق آدم میتونه وقت بذاره، ولی در قبال مسئولیتی که به عهده گرفته بودم، رشته‌ای که اختصاص داده شده به خانم‌ها، ما خیلی مسئولیت بزرگی داشتیم و باید تو این رشته خوب میدرخشیدیم، خوب فعالیت میکردیم.
مسئولیت پذیری، تلاش و پشتکار عواملی که دکتر نیرومنش رو به موفقیت رسوند.
من فکر کنم هر کاری که به ما واگذار میشه باید سعی کنیم به بهترین نحو انجام بدیم. من به عنوان یه زن شاغل اگه تلاشمو بکنم که بهترین مادر باشم، بهترین همسر باشم، بهترین فرزند باشم، بهترین معلم باشم، بهترین پزشک باشم، بهترین محقق باشم، بالاخره راهش رو پیدا میکنم. یه مقداری از اون شاخ و برگ‌ها و کارهای اضافی میزنم. من مسیرم مشخص، هدفم مشخص بوده. یه همسر بی‌نظیر، رفیق، دوست، همراه، حمایت کننده و واقعاً من همش در حال تلاش بودم. مسئولیتی که درسته که به این رشته با عشق و علاقه نیامدم، ولی وقتی که اومدم دیگه دیدم این هدف منه، باید تلاشم بکنم. وقتی تلاش کردم موفق میشم، وقتی موفق شدم اعتماد به نفس پیدا میکنم، وقتی اعتماد به نفس پیدا کردم تو این مسیر با انگیزه بهتر پیش میرم. من هنوزم انگیزم هر روز داره تو این زمینه بیشتر از قبل میشه. من الان در سن 66 سالگی از مریض دیدن، ارتباط با بیمار خیلی بیشتر از 23 سال پیش لذت میبرم.
دکتر شیرین نیرومنش افتخارات بسیاری رو کسب کردن، اما بشنویم گزیده ای از این افتخار آفرینی ها رو.
سال 66 بود که امتحان بورد دادم و رتبه خیلی خوبی هم آوردم. بعد درخواستم که دادم قبول شد. یعنی مهر سال 66 با حکم پیمانی من شدم هیئت علمی بیمارستان میرزا کوچکخان. از سال 69 من شدم رئیس بیمارستان میرزا کوچکخان. 7 صبح می رفتم تا 7 شب. البته حمایت همسرم بسیار بسیار کمک می کرد، حمایت خانواده کمک می کرد. سال 70 من شدم مدیر نمونه دانشگاه تهران. 13 سال رئیس بیمارستان بودم. بعد 13 سال هم من با 10 بار استعفا کنار اومدم از مسئولیت. معاون پژوهشی بیمارستان بودم، عضو شورای پژوهشی وزارت بهداشت بودم، عضو هیئت ممیزه دانشگاه برای ارتقای اساتید از رتبه استادیاری به دانشیاری و جز بالاترین رده ها هست، در کنار ریاست دانشگاه و استادان دیگه بودم. بیش از 10 سال مدیر گروه مامایی دانشگاه تربیت مدرس بودم. از سال 75 تا همین سال اخیر عضو بورد تخصصی رشته زنان. 5-6 سالم دبیر بورد بودم. تو ارزشیابی‌های وزارتخونه خیلی همکاری داشتم، مدیر عامل کلینیک ویژه بودم و سال 94 به عنوان چهره ماندگار پزشکی از طرف نظام پزشکی انتخاب شدم. سال 1402 به عنوان پزشک نمونه از طرف وزارت بهداشت و نظام پزشکی انتخاب شدم و با حضور ریاست جمهور تجلیل شد ازمون. زمانی هم که گفتم پسرم، بچه سوم من، تو دوره ریاست بیمارستانم متولد شد، به جای 3 ماه مرخصی سر 15 روز رفتم سر کار، ولی 2 سال پسرمو شیر دادم چون مهد کودک درست کرده بودم. و زمان آقای دکتر مرندی به عنوان مادر نمونه هم از من قدردانی شد. اولین جشنواره ابن سینا که جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، به عنوان بهترین کتاب ترجمه و بهترین مقاله از من قدردانی شد.
زن موفق از نگاه خانم دکتر نیرومنش چه ویژگی هایی داره؟
بانوان سرزمین من مایه افتخار کشور من هستن. تعداد دانشجویان دختر ما، تعداد هیئت علمی خانم ما، ورزشکارای ما، تو هر رشته مهندسای ما، وکلای ما، خوشبختانه در جمهوری اسلامی عرصه رشد و تکامل به خانم ها داده شد. من افتخار میکنم. من وقتی میرم تو کنگره میبینم یک سالن 1000 نفری شاگردای من و امثال من تو این سالن نشستن و دارن مشکلات بانوان این مملکت رو حل میکنن. اینقدر داره آخرین روش های درمانی رو مطابق با پیشرفته ترین کشورها داریم در اختیار بانوان میذاری. من افتخار میکنم. من به شاگردام افتخار میکنم و همیشه فکر میکنم شاگردای من بهتر از من باید باشن. وقتی بانوان فیلسوف رو میبینم، بانوان ورزشکار رو میبینم، بانوان مهندس رو میبینم، اینا قدرت‌های بالقوه‌ای هستن. هم میتونن مادر موفق باشن، هم میتونن همسر موفق باشن، هم میتونن یک عضو موفق در جامعه باشن.
به شهر بینی من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان‌ها. غم دل را با که گویم جاتش ها من به جان دارم، نشانی زون جویم که من یاری بی نشان خبر نداری که از غم عشقت فسانه شدم من، وفای تو چون شد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، طی شد هجریان، مطرب نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بند خاطره ها رو محکم می‌بندیم. از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می‌رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می‌شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند. پلاک ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که وطن را امانت عشق قرار داد و دلهای عاشق را مأمن ایثار و استقامت. سلام، سلام به ایران، به سرزمینی که هر کوهش روایت است، هر رودش خاطره، هر وجب از خاکش گواه مردمانی است که برای عزتش ایستادند. اینجا قرار نیست فقط از گذشته بگوییم، اینجا می‌خواهیم از نوری سخن بگوییم که هنوز در قلب این سرزمین روشن است، از ایثاری که زمان نمی‌شناسد، از عشق به وطنی که با خون دل استوار مانده است. پس همراه ما بمانید. روایت ما از ایران آغاز می شود، از سرزمینی که هر طلوعش سلامی است به امید و هر غروبش سلامی به مردان و زنانی که جاودانه شدند. بعضی آدم ها انقدر آرام زندگی می کنند که کسی متوجه بزرگیشان نمی شود، نه دنبال دیده شدنند، نه نامشان بر سر زبان هاست، اما وقتی می روند تازه می فهمی ستون یک خانه، تکیه‌گاه یک خانواده و امید دل چندین جوان بودند. شهید محمد شیر محمدیان از جوانان مؤمن، خوش اخلاق و دغدغه‌مند انقلاب اسلامی بود که سالها از عمر خود را در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سپری کرد. او دانش آموخته رشته مهندسی مدیریت پروژه بود، اما مسیر زندگیش را تنها به حرفه و تحصیل محدود نکرد و همواره خود را در خدمت مردم و ارزش‌های انقلاب می‌دید. فعالیت در بسیج دانشجویی و سپس بسیج شهری، مسئولیت فرماندهی پایگاه بسیج، ارتباط صمیمانه با نوجوانان و جوانان و تلاش برای اجرای کارهای فرهنگی و گروهی بخشی از کارنامه زندگی اوست. دوستان و همرزمانش محمد را به خوشرویی، روحیه کار جمعی، مردمداری و اخلاق نیکو می شناختند. او در کنار فعالیت‌های فرهنگی، زندگی ساده و صمیمانه‌ای را در کنار همسر و دختر خردسالش بنا کرد و همواره میان مسئولیت‌های اجتماعی و خانواده تعادل برقرار می کرد. پس از پایان جنگ رمضان، در حالی که همچنان برای حفظ امنیت و آرامش مردم در میدان خدمت حضور داشت، در 24 فروردین بر اثر اقدام تروریستی عوامل داخلی وابسته به دشمن، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید و نامش در شمار شهدای مدافع امنیت این سرزمین ماندگار شد. امروز نام شهید محمد شیر محمدیان تنها یادآور یک زندگی کوتاه نیست، بلکه روایت مردی است که با ایمان، اخلاق، خدمت و ایثار اثری ماندگار در دل خانواده، دوستان و همرزمانش بر جای گذاشت. حالا در کنار مزار ایستاده ایم که هر روز گلهای تازه مهمانش می شوند. مزاری که زائر همیشگیش همسر جوانی است که هنوز گفتگوهای ناتمامش را با سنگ مزار ادامه